дафтари марказии радио Зудис вашмо барномаи хабариро тамошо доред. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Нахуст мурурӣ мекунем ба сархати барномаи имрӯз 14 декабр. Россия дигар бораи қатли Моҳира Ятимова дар додгоҳ барои Бобоҷон Ширинзода, ки ҳамсарашро 13 корт зад 18 соли зиндон зиёд будааст. Муҳоҷирони тоҷику узбек дарди сар меофаранд ва ё чаро баъзе меҳмонхонаҳо дар Москва барои шаҳрвандони Тоҷикистону Узбекистон ҷой надоранд. ва пузгоҳои ғайриқонуниро бардоред. Соҳибкорони вилояти Суғд мегӯянд, мақомоти андоз дар назди осиёбҳо пузгоҳои шабонарӯзиро ташкил карданд. ҳукми Бобоҷон Ширинзода, ки ҳамсари собиқашро бо 13 зарби корд ба қатл расонд, одилона аст ё не? интизор меравад додгоҳи олии Тоҷикистон ба ин баҳс нуқта гузорад. Наздикони Моҳира Ятимоваи кушташуда ҳукми додгоҳро нисбати Ширинзода одилона медонанд, аммо пайвандони маҳкумшуда баръакс 18 соли зиндонро барояш муҷозати сангин мешуморанд. Чаро чарои ин мавзӯъро аз Мирзонабии Холиқзод мешунавем.
دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی عریضه شکایتی نزدیکان باباجان شیرینزاده که همسرش را در ماه ایون به قتل رسانیده و از طرف دادگاه شهر دوشنبه به 18 سال زندان محکوم شده بود شروع کردند. نزدیکان باباجان شیرینزاده میگویند که آنها در هفته گذشته در نسبت حکم دادگاه شهر دوشنبه عریضه شکایتی پیشنهاد کردند و فعلا از طرف کلیگی آید با پرونده های جنایی دادگاه عالی مورد بررسی قرار دارد. در ضمن والدان ماهره یتیموا یعنی که همسر باباجان شیرینزاده برای آزادی گفتند که آنها نیز در نسبت این عریضه شکایتی والدان باباجان عریضه مقابل خود را پیشنهاد کردند و درخواست کردند که این حکمی 18 ساله دادگاه تغییر دادن نشود و همچنان باقی ماند. پدر ماهره در صحبت به رادیو آزادی گفت که باید در جریان قضی این بحث در دادگاه شهر دوشنبه همچنان جبر دیده حضور داشت و میگوید که بابا جان یعنی شوهر ماهره او را در خانه والدانش بی‌رحمانه با چند ضرب کارد به قتل رسانید و باید این حکم تغییر داده نشود. دادگاه شهر دوشنبه یک ماه قبل در نسبت باباجان شیرینزاده با ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار انسان او را به 18 سال زندان محکوم کرده بود. در همان روزی که دادگاه شهر دوشنبه از حکم خود اعلان داده بود، نزدیکان باباجان شیرینزاده با ناراضیتی گفتند که نسبت این حکم ناراضی هستند و به زنای بالایی دادگاه مراجعه خواهند کرد. در حال حاضر طوری که کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت، هر دو عریضه قبول کرده شده و هر دو عریضه مورد تحقیق قرار دارد و انتظار می رود که در اوایل هفته آینده نتیجه نهایی خود را دادگاه عالی در نسبت این عریضه ها اعلان کند.
رو میریم با موضوعی دیگر. پلیس فرانسه در پای یک عملیات گمانبر حمله به یارمارکه سال نو استراسبورگ را بی‌ضرر کرد. در نتیجه تیرپرانی شب 11 دکبر در استراسبورگ 3 نفر کشته و 12 کس دیگر جراحت برداشته بود. گمانبر حمله را تا 2 روز 700 کارمند پلیس جستجو میکرد. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش میدهد.
متهم در تیرپرانی مرگبار در یارمارکه شهر استراسبورگ فرانسه به قتل رسید. جستجوی او 2 روز دوام داشت و گفته مقامات افسران پلیس شریف شکت را در تخمیناً 1.5 کیلومتری از مکان حمله پیدا کردند. آنها کوشش نمودند که شکت متهم در کشتار 3 نفر را دستگیر کنند، ولی او به طرف افسران آتش گشود. سپس شکت از تیر جوابی افسران پلیس کشته شد.
قدم نوبتی تشخیصی جسد است. ما تحقیق را دوام می دهیم، ولی فعلا شهادت نداریم که او شریک داشت.
پلیس شکت 29 ساله را همچون اکستریمیست دینی ارزیابی می کند. او 27 دفعه برای اعمال خلاف قانون در فرانسه، آلمان و شویتسریا مجازات شده است. نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات میگویند احتمال شکت در محبس پیرو عقیده های رادیکالی شده باشد. نزدیکان و دو برادر شکت برای استنتاق بازداشت شده اند.
برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. در تاجیکستان برای بررسی محدود و یا حتی منع وارد شدن زنان سطرپوش به تشکیلات و اداره ها یک کمیسیه ویژه تاسیس یافته است. در نزد اعضای این گروه وظیفه گذاشته شده است که شکل قانونی منع حجاب و روسری زنان را هنگام وارد شدنشان به تمام تشکیلات و اداره ها معین کنند. همکارم عبدالله اشورف با آموزش این موضوع مشغول بود. عبدالله سلام. خب برای تاجیکستان موضوع مبارزه با حجاب، ستر و روسری که از آن مقامات همچون لباسی به فرهنگ تاجیکان بیگانه نام میبرند نو نیست. رید و مرک های تبلیغاتی در کوچه ها برده میشدند و میشوند. پس تشکیل کمیسیه به چه خاطر است و این تشبوس از کدام اداره برآمد؟
سلام شالا. واقعا موضوع مبارزه با ستر و حجاب و یا به گفته مقامات از بین بردن تقلیدکاری با لباس پوشی با تاجیکان بیگانه در میان زنان نو نیست، اما در این راستا کمیته زنان و آیله تاجیکستان ماه قبل با نوشتن یک نامه از دادستانی کلی تاجیکستان درخواست کرده است که به طور قانونی ورودی زنها را با ستر و حجاب با اداره و تشکیلات ها نوابسته از شکل مالکیت، یعنی چی دولتی و چی غیر دولتی، منع کند. دادستانی به نوبه خود با دستگاه اجرایی رئیس جمهور مراجعه کرده است و دستگاه اجرایی به مرکز ملی قانونگذاری سپارش داده است که مسئله منع ستر و حجاب را در شکل یک معیار حقوقی و ماموری ترتیب دهد. در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از سپارش دستگاه اجرایی پرزیدنت در این زمینه یک کمیسیه ویژه تاسیس یافته است. روز سه شنبه آینده یک میزگرد در این رابطه تشکیل می شود و تمام وزارت و اداره های دولت تاجیکستان در آن شرکت می ورزند. مرکز ملی قانونگذاری بر پایه نظر و اندیشه های وزارت اداره ها یک طرح را در این زمینه تهیه خواهد کرد.
اما عبدالله ببین، تو کنون نظم و رسانه های دیگر ده ها گزارش در این رابطه داشتیم که ستر پوشی زن ها در کوچه و بازار پیشگیری می شود. خبری من وارد شدن با چنین لباس به اداره های دولتی، حتی طربخانه و تویخانه ها نشر شده بود از این پیشتر. پس ضرورت دیگر برای بررسی این مسئله در چی است؟
شهلا، واقعا هم مقامات پوشیدن روسری و حجاب را به دلیل بیگانه بودن به فرهنگ ملی لباس پوشی تاجیکان تا به حال هم تنظیم میکردند و طوری هم گفتی ماموران تشکیلات و اداره ها از وارد شوی زنان به اداره های دولتی و یا طرب خانه و توی خانه ها جلوگیری میکردند، اما این زمینه قانونی تا به حال نداشت. یک نوع توصیه مجبوری بود، اما حالا ظاهرا مقامات میخواهند به این یک نوع جامعه قانونی بپوشانند و به پررگی از پوشیدن چنین لباس ها جلوگیری کنند.
تشکر عبدالله. اما باید بگویم من پوشیدن لباس مذهبی از جمله حجاب روسری در تاجیکستان برو از سوی سازمان و کشورهای جهانی مورد تنقید قرار گرفت. این هم در حالی است که سر قانون تاجیکستان در انتخاب و پوشیدن لباس به شهروندان تا به حال محدودیت جاری نکرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برای تاجیکان و ازبک ها جای نیست. به چنین مضمون یکی از هستل ها در شهر مسکو اعلان نشر کرده است. هرچند ماموریت سبب چنین تصمیمشان را شرح نمیدهند، ولی آگاهان امور میگویند این گونه محدودیت در بعضی دیگر مهمانخانه های پایتخت مسکو جاری است، زیرا به قول آنها جا دادن تاجیکان و ازبکان برایشان دردسر میآورد. تفصیلات از کیو مرسیاتا.
هاستل یا مهمانسرای شبه خوابگاه با نام دو هاستل دو در شهر مسکوی روسیه به شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جای خواب نمی دهد. مامور مهمانسرا گفت که ناظر منطقوی در این باره دستوری شفاهی داده است. خبرنگار نشریه اینترنتی ریدوس با برگزاری سنجش خواست سه مهاجر تخیلی را از ازبکستان در این خوابگاه جایگیر کند، اما نماینده مهمانخانه از پذیرش آنها سرپیچی کرده است. در سامانه اینترنتی مهمانسرای دو هاستل دو که در خیابان نخیموی شهر مسکو جایگیر است، اعلان مهمانسرا به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای نمیدهد آویزان است. چرا شهروندان محض همین دو کشور بر روی خط سیاه افتادن معلوم نیست، چون این محدودیت به نمایندگان کشورهای دیگر از جمله آسیای مرکزی دخل ندارد. خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی به این مهمانخانه زنگ زد.
شما شهروند کدام کشور هستید؟
ازبکستان.
در اینجا اعلان مهم داده شده است که مهمانخانه به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای خواب نمیدهد.
برای چی؟
سبب شرط داده نشده است.
رهبر مرکز مساعدت و حفظ فرهنگ مردم ازبکستان نمجان ممجانوف میگوید در رابطه با چنین برخورد به دادستانی شکایت میبرد. حامی حقوق مهاجران در مسکو ولنتین چوپیک اعتراف کرد که این گونه موردها واقعا هم جای دارند.
برنامه را ادامه می دهیم. در جمهوری چک بوزی را ایجاد کردند که برای فرق گذاشتن بین اخبار واقعی و یا جعلی که به اصطلاح دیگر فیک می نامند کمک می کند. مؤلفان نمایش آن را نخست در مکتب های این کشور به راه ماندند تا نسل نورس در عصر اطلاعات سر و کلاه آن را گم نکنند. جزئیات از خرامان بخوزاده.
این قصه ساخته است. نورسان چک در یک بازیه که در آن نقش ژورنالیستان را به هنگام انتخابات پرزیدنتی اجرا می کنند، معین نمودن اخبار فیک یا جعلی را می آموزند.
یکی از نامزدها تصمیم دارد حجت را امضا نماید که تعطیل مکتبی را منع می کند. این روند نچندان دموکراتیک است، اما شما می فهمید.
گروه ها تلاش می کنند مشخص کنند که کدام از این نامزدها دروغ می گویند. آنها چند وظیفه گرفتند و برای غالب آمدن باید با استفاده از منطق دلیل ها را بسنجند.
ما می خواهیم به خوانندگان تفتیش نمودن اطلاع را آموزش و افکار انتقادی آنها را رشد دهیم.
همگی چند هفته بعد از نشر بازی مربوط به خبرهای جعلی در چخی این موضوع جدی گرفته شد. سهم دکابر خدمات استخباراتی کشور حساباتی سالانه را منتشر نمود. در این سند آمده است که سامانه های نزدیک به کرملین با پخش اخباری دروغین می خواهند به افکار مردم تاثیر رسانند. دو روز بعد از این چنین اظهارات در بروسل نیز صدا داد. اتحادیه اروپا با توجه به انتخابات قریب الوقوع قصد دارد گوگل، فیسبوک و تویتر را موظف کند که هر ماه حسابات نشان دهند.
دلیل های وجود دارند که سرچشمه اخبار جعلی در اروپا و روسیه است. پهن نمودن اطلاعات بردروغ یک بخش تعلیماتی نظامی می باشد. این یک استراتژی است که هدفش ضعیف نمودن غرب است.
سال جاری چنین اتهامات به هنگام برگزاری انتخابات پرزیدنتی در چخیه بیان شد. آن زمان نامزد مخالفین یرژ دراگوش هدف تبلیغات سیاه در این اینترنت قرار گرفت.
چگونه شما خودتان را از افلاسی که از جانب روسیه پهن کرده می شود حمایت خواهید کرد؟
در این حالت از خود حمایت کردن کاری آسان نیست. من امیدوارم که حداقل نصفی از آوازدهندگان از عقل سالم کار می گیرند و باور نمی کنند که دراگوش خبرکش، کودک آزار و جاسوسی کشورهای دیگر است.
دراگوش انتخابات را باخت و تا کجا در مغلوب شدن او تبلیغات سیاه نقش داشته است مشخص کردن دشوار است. در بازی فیکسکیپ نامزدان بافته شده انتخابات پرزیدنتی تخیلی سال 2028 نقش می‌بازند. مؤلف بازی میلاش گریگورو است. او تبلیغات و اخبار جعلی را در دانشگاه برنو تحقیق می‌کند.
ما انکته‌های گوناگون را ترتیب دادیم. بیشتر اشتراکداران عموماً به سرچشمه خبر اعتبار نمی‌دهند. آنها درباره صفت اطلاع و سنجیدن آن حتی نمی‌اندیشند.
و بالاخره غالب این بازی هم معین شد. بازی به خوانندگان خیلی پسند آمد.
بازی بسیار شوق‌آور است. به خصوص با نظرداشت رشد اینترنت دنیا سرشار از اخبار پردروغ شده است.
بازی جالب است. احتمالاً برای اختراع آن زیاد کار کردند. به ما معقول شد.
تا کنون بیش از 2000 نورسان چک از این بازی استفاده کردند. این کودکان در دوره پخش شدن اخبارهای جعلی یا دروغین به وای می رسند. اما احتمالاً آنها اکنون تا اندازه فرق میان خبرهای دقیق و درست و دروغین را سرفهم می روند.
و گروه صاحب کاران از ولایت سوخت با نوشتن یک نامه دستجمعی طلب دارند که پوزگاه های شبانه روزی ناظران اندوز برداشته شوند. برخی صاحب کاران و مالکان کارخانه های استحصال ارد این ولایت میگویند هفته پیش مقامات اندوز در نزد کارخانه های آنها پوزگاه تشکیل کردند و با آنها فشار میرند. این صاحب کاران چنین عملکرد را غیر قانونی و مخالف به فرمان پرزیدنت تاجیکستان در باره مراتوریای سنجش صاحب کاران و کدکس اندوز میدونند. ولی مقامات اندوز میگویند پوزگاه ها برای نظارت حجم واقعی استحصال ارد و پیشگیری از روی پوش کردن اندوز ها تشکیل داده شده است. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد می شود. چون ما برنامه خبری نداریم، از این لحاظ با ما بمانید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار. We'll be right back.
من میگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. رئیس جمهور بلاروسی الکساندر لوکاشنکو گفتگوهایی را که گویا روسیه بلاروسیه را میخوراند هرز نامید. بعضی ها حتی حساب کردند که از زمان استقلالیت برای خوراندن بلاروسیه 100 میلیارد دلار خرج شده است، گفت لوکاشنکو در واخوری با نمایندگان مطبوعاتی روسیه. اگر این گپ راست می بود، بلاروس ها از چنین مقدار بزرگ ارز خارجی که گویا کشور برادر فرستاده است باید گلوگیر می شدند، افسود پریزیدنت. الکساندر لوکاشنکو گفت روسیه به بلاروسیا پول قرض می دهد، اما فایز این قرض ها بالاتر از آن است که صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کند. رهبر بلاروسیا گفت مینسک از مسکو برای خریدن گاز نرخ پست طلب نمی کند، بلکه می خواهد شرایط برابر برای نهادهای تجارتی کشوری شریک رعایت شود. پارلمان ایرلند روز 13 دکامبر با جانبداری از قانونی شدن اسقاط حمل و فیگانه آواز داد. قانون بعد امضای پرزیدنت با اجرا می درآید. همکنون در ایرلند فیگانه یا ابورت تا هفته 12 حاملهداری امکان پذیر می شود. همچنین زنها می توانند هنگام پیش آمدن خطر به سلامتی مادر در دوره های دیرتر هم اسقاط حمل کنند. سروزیر ایرلند لیو وردکر تصمیم پارلمان را گام تاریخی برای زنهای ایرلندی نامید. ماهیمه امسال 68 درصد ایرلندی ها با جانبداری از قانونی شدن اسقاط حمل و فیگانه آواز دادند. پارلمان قرغیزستان طرح قانون را درباره بیکار کردن دخل ناپذیری پرزیدنت های پیشین در خانش اول قبول کرد که میتواند راه را برای تعقیب دادگاهی رئیس جمهور پیشین الماسبک اوتامبویف کشوید. پیش از امضای رئیس جمهور قانون باید در دو خانش دیگر تصویب شود. با طرفداری این قانون در آوازدهی نخستین روز 13 دکامبر از 120 وکیل 100 نماینده مردمی آواز دادند و تنها 2 نفر زید برآمد. مانده ها در آوازدهی حضور نداشتند. کمیته قانونگذاری پارلمان قرغیزستان از این قانون آخر ماه نوامبر پشتیبانی کرد. سنت ایالات متحده آمریکا با قبول یک قطعنامه مسئولیت کشتار ژورنالیست جمال خاشقجی را به دوش ولیعهد سعودی محمد بن سلمان گذاشت. مؤلفان این قطعنامه که سنت از آن یک دلانه پشتیبانی کرد از ریاض دعوت میکنند که همه نفران در قضیه کشتار روزنامه‌نگار دست داشته را جزا دهند. با گفته مطبوعات آمریکایی کارشناسان استخباراتی به این اندیشه رسیدند که فرمان کشتن خاشقجی را تنها ولیعهد عربستان سعودی میتوانست صادر کند. پیشتر از این ایالات متحده آمریکا نسبت به 17 شهروند عربستان سعودی تحریم جاری کرد که احتمال می رود این افراد در هیئت گروه زود عمل قتل خاشقچی بودند. جمال خاشقچی که از منتقدان حکومت سعودی بود و برای واشنگتن پست مقاله می نوشت، اولهای ماه اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. پلیس فرانسه گمانبری حمله را به یارمارک سال نو استراسبورگ در جریان عملیات محو کرد. در این باره خبرگزاری ریترز اطلاع داد. شب پنجشنبه مقامات حفظ حقوق در منطقه نودوف محل زیست شریف شکت عملیات نوبتی برگزار کردند. شریف شکت 11 دکامبر در مرکز استراسبورگ به سوی آدمان تیرک شد. 3 کس کشته، 13 نفر دیگر مجروح شد. مقامات فرانسه این حمله را عملی تروریستی نامیدند. وزیر کارهای خارجه فرانسه کریستوفر کاستانر روز 13 دکامبر به روزنامه‌نگاران گفت:
آنچه که ما باید انجام دهیم تصدیق رسمی شخصیت گمانبر می باشد. البته تفتیشات دوام دارد. تا به حال هیچ نشانه نیست که در این حمله همکاران بودند، اما تفتیشات ادامه دارد.
به خبر پلیس حمله را شریف شکست ساکنی 29 ساله استراسبورگ انجام داد. با معلومات پلیس شکست 27 مرتبه در فرانسه و آلمان و شویتسریا با جوابگری جنایی کشیده شده بود. چند سال پیش او را با جرم دزدی در آلمان زندانی کردند. امر بیرون کردن شریف شکست از فرانسه سال 2017 صادر شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلیمان ولیزاده که با یک قرار پرزیدنتی تاجیکستان روز 12 دکبر از مقام رئیس ناحیه فرخار برکنار شد میگوید این برکناری او هیچ ربط به ماجرای دشنامدهی او در جلسه ناحیه بستگی ندارد. ولیزاده در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که او را با دلیل گذاشتن به وظیفه دیگر از کار گرفتند و او قرار است در یک مقام پایین تر کار را ادامه دهد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اسم سلیمان ولیزاده تابستان امسال رسانه‌ای شد. در یک نوار اودیایی در ماه ایولی سال روان که به اینترنت راه یافت، صدای مردانه مقامدار با استفاده از دشنام و الفاظ قبیح به زبان تاجیکی جلسه برپا می کرد. در این خبر ادعا می شد که این شخص سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخار بوده، این ثبت یک جلسه معمولی حکومت ناحیه می باشد. خود ولیزاده هیچگاه اعتراف نکرده است که در جریان کار از دشنام های قبیح استفاده می کند و پخش این نوار در اینترنت را کاری بدخواهان نامید. بعد این روز 18 ایول نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفتند که بعد نشر ثبت صدا از جلسه حکومت ناحیه در روز 2 ایول با سنجش آن شروع کردند. یوسف رحمان دادستانی کل گفت اگر ثابت شود که رئیس ناحیه فرخار چنین لحنی را در جلسه به کار برده است، نسبت او پرونده باز میکنند. نتیجه این تحقیق یک ماه بعد معلوم شد و دادستانی گفت که نوار صدایی که به سلیمان ولیزاده رئیس این ناحیه نسبت داده میشد مونتاژ شده بوده است. سلیمان ولیزاده روز 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی تنها گفت که یک رهبری سختگیر است، ولی دشنام را در حق کارمندان حکومت و یا جماعت روا ندیده است. رئیس همکنون سابق ناحیه فرخار سلیمان ولیزاده روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت که بعد این دیگر هیچگاه هیچ کسی او را درباره دشنامگویی نپرسیده است و این موضوع با او مطرح نشد. او گفت که سبب برکناریش دشنام های زشت و تحقیرآمیز به کارمندان و مردم نیست و افزود چنین رفتاری نامطلوب نداشته است، ولی عین زمان گفت که سبب اصلی برکناریش را نمیداند و تاکید کرد که کاری بعدی او در حکومت ناحیه ادامه می یابد.
ولی نمالم دیگه وزیفه دا میگذاریم ها یکون زینه پسته یکون کورک دا میگذاریم ها نه یک اپا نازه نه اساس نه کلو اساس نه داره نه
در گذشته به دست رادیو آزادی 3 ثبت صدایی از ناحیه فرخار رسید و فرستنده های نوارها میگفتند که صاحب صدا رئیس ناحیه است. در این نوارها که صفت صداها بسیار بد است، جای جای دشنام های به عنوان مادر و خواهر شنیده می شود و یکی از آنها این ثبت ها را به رادیو آزادی فرستاده بود. ادعا می کرد که در واقع رئیس ناحیه بسیار دشنام به کار می برد. سلیمان ولیزاده سال 2016 بعد تعیینش به مقام رئیس ناحیه فرخار از کارمندان ناحیه خواست که سوگند خورند که کارشان را درست به انجام میرسانند. این در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان پس از برکناری سلیمان ولیزاده با یک فرمان دیگر رحمت‌زاده رستم میرزا اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه فرخار ولایت ختلان تعیین کرده شد. رستم رحمت‌زاده در تاریخ 26 اوگوست سال 2015 از مقام رئیس شرکت سهامی خالدنگی کشاده برق تاجیک سبکدو شده به مقام معاون یکم رئیس ولایت سوخت تعیین شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک مسئول دادگاه عالی ایران اعلان کرد که بابک زنجانی پس از بازگردانیدن قرضهای خود به دولت اعدام خواهد شد، اما قسمی از این اموال در خارج از کشور است و دادگاه به آن دسترسی ندارد. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، هادی صادقی معاون فرهنگی دادگاه ایران روزی پنجشنبه 13 دکبر در پاسخ به سؤال گفت که بابک زنجانی باید همه قرضهای خود را بازگرداند، اما بخشی از اموال او در خارج از کشور است و مقامات فعلا به آن دسترسی ندارند. او در ادامه گفت مردم نباید برای اجرای حکم اعدام بابک زنجانی شتاب کند، زیرا دادگاه نمیخواهد سرنخ این اموال را در خارج از کشور گم کند و باید همه اموال به بیت المال بازگردد، سپس حکم اعدام این متهم اجرا شود. پیش از این محمد جعفر منتظری دادستان کلی ایران نیز گفته بود که حکم بابک زنجانی اعدام است و او حتما اعدام می شود. با این حال رسول کوهپایزاده وکیل بابک زنجانی گفته است که برگردانیدن اموال می تواند در حکم صادر شده در نسبت زیر حمایش تغییرات بیاورد. با گفته وی در حکم بابک زنجانی که در دیوان عالی تایید شده است گفته می شود که در صورت برگردانیدن اموال می توان از ماده 114 مجازات اسلامی استفاده کرد. این ماده به عوف اشاره کرده است. پیشتر مقام ها در حکومت حسن روحانی از جمله وزیر نفت گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی صندوق سیاه پرونده از بین می رود و راه بازگردانیدن پول ها به خزینه دولت بسته می شود. وزیر نفت ایران همچنین به این باور است پول هایی که بابک زنجانی به بانک خود در خارج از کشور منتقل کرد از بین رفته است. در همین حال مقامات حکومتی و دادگاهی در ایران پیش از این اعلام کرده بودند که تلاش ها برای بازگردانیدن اموال بابک زنجانی در خارج از ایران نتیجه نداشته است. آرش حسنیا، کارشناس مسائل سیاسی در رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی، درباره اظهار نظر مسئول دادگاه عالی ایران درباره قضیه بابک زنجانی گفت که ظاهرا این یک معما است که به نظر می‌رسد با این سالگی ها حل نشود، چون اگر قرار است او بعد از برگردانیدن قرضها اعدام شود انگیزه برای بازگردانیدن ندارد. آقای حسنیا افزود
اخیرا هم که معاون فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرده که پس از بازگردوندن این بدهی ها احتمالا آقای زنجانی اعدام میشه. برای همین این یک پازل و یک معمایی است که به نظر میرسه که به این سادگی ها حل نشه، چون خب اگر آقای زنجانی قرار هست که بعد از برگردوندن این بدهی ها اعدام بشه انگیزه برای بازگردوندن نداره. از طرف دیگه گفته میشه که چون عملیات پیچیده ای صورت گرفته اصلا ردیابی این پول ها قابل انجام نیست.
با گفته آرش حسنیا تحولی نه در قضیه این است که در هفته گذشته اموال آقای زنجانی شامل چند خودرو گران قیمت به مزایده گذاشته شده است که طبق گزارش ها خریداران پیدا نکرده است. قرض های بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته می شود. روز 6 مارس سال 2016 دادگاه در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شدند به اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجر ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همچنین با افرادی با نفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. این مقامات همچنین گفته بودند که زنجانی در این زنجیره سرقت پول نفت جمهوری اسلامی از نهادهای بانکی تاجیکستان هم استفاده برده است. جانب ایران همچنین ادعا دارد که این 2.5 میلیارد دلار انتقال داده او محض در دوشنبه گم شده است. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که بابک زنجانی همه دارایی‌های در تاجیکستان را به یک سرمایه‌گذاری ترک فروخته است.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز.
ویژه گفتاری شما است آینده ساز، چون معمول در این روز از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی در تقدیم ما منظرانگیز و همکارم سروینوس. السلام علیکم دوستی بسیار عزیزی ما،
درودهای گرم ما رو از دوشنبه افتابی بپذیرید. دوستانی خوبم، امیدوارم خوب و خوشید و درس و کارهایتان خوب است.
تشکر که امروز هم با ویژه گفتار خود آمدید و امیدوارید بازم با هم سری چند موضوع مهم و جالب صحبت کنیم.
بله، امروز هم خلطه آینده ساز پر از صحبت و مطلب و آهنگ‌های شنیدنی است. اگر گوش و هوش با ما اید پس رفتیم.
حبس یک زن برای زهرآلود کردنی همسر و دو فرزند.
آرایش موی رستم امام‌علی مودی‌نو میان جوانان.
روسیه می خواهد یک زن حجاب‌پوش تاجیک را از این کشور بیرون کند.
ایده های بدرفتاری جنسی به زنان فوتبال بازی افغان.
در نشری نوی ویژه گفتاری آینده ساز همین مطلب ها را خواهیم شنید، اما چند خبری دیگر هم داریم که حالا از همکارم مولا رجب یوسفی می شنویم.
روح بلدان و هوانوردان شرکت سامان ایر از 11 دکبر فعالیت خود را با لباس های نوی کار ادامه می دهند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی شرکت هواپیمایی، این لباس بر اساس طراحی ویژه آماده شده است. لباس نوی سرخ رنگ که با الهام از شکل ملی لباس تاجیکی تهیه شده است، لباس قبلی شرکت را عوض می کند. لباس قبلی مرجانی و نیلابی بود، آماده است در خبر دفتر مطبوعاتی شرکت. در شرح رنگ ها گفته می شود که رنگ سرخ همچون رمز انار، رمز احیا شوی انتخاب شده است. انار با رشته های طلای تصویر داده شده، با لباس رهبلدان زیبایی بیشتر می دهد. بانوان مردان رهبلد می توانند از مجموع لباس های رسمی تهیه شده یوبکا یا شیم را انتخاب کنند. نیمتنه و کرته های سفید مردانه از متاع پختگی دوخته شدند. کلاه مخصوص و گردنبند هم یک بخش دیگری سر و لباس نوی رهبلدان می باشد. شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان انجام می دهد. دومای دولتی روسیه طرح قانونی را روی دست گرفت که بر پایه آن معلمان و طبیبان بغیر از گل و قلم و کاغذ نمی توانند تحفه دیگر بگیرند. در این باره خبرگزاری ریا نواسی روز 10 دکبر از قبل رهبر بخش خدمات دولتی وزارت مهنت دیمیتری بسنک گزارش داد. این معیارها علکی نسبت بعض کارمندان دولتی استفاده می شوند. حالا به معلمان و دکترها تقدیم تحفه گرانتر از 3000 روبل من است. بسنک همچنین تجربه به طبیبان تحفه کردن شیشه شراب را شبهناک نامید. وزارت بهداشت بارها ضرر استفاده از حد بیشی شراب را تاکید کرده است. گفت این مقام دار، اگر طرح قانون در دومای دولتی تصدیق شود، معلمان و طبیبان باید درباره تحفه های گرانبها که به آنها پیشنهاد می شود به رهبریت خود گزارش دهند. ترتیب نو همچنین به مؤسسه های رفت می گیرد که شرکت های دولتی را نظارت می کنند. دانشجوی دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان با یک دوستش با اتهام دزدی بازداشت شدند. آنها با نقاب به منزل یک سکن دوشنبه وارد شده، مال و اشیای خانه را غارت و با الکتروشوک دختر و مرد را لتوکوب نمودند. بعدن دانشجوی غارتگر دست و پای صاحب خانه را بسته فرار کردند. بنا به اطلاع مسئولین وزارت کارهای داخلی، ضمن تفتیشان معین شده است که نامبردگان با مصلحت پیشکی برای به دست آوردن مبلغ کلان پولی برای نقاب کشیده با تجهیزات تکنیکی الکتروشوک مسلح شدند. غارتگران 1200 سومانی و یک مقدار جواهرات دزدیدند. حالا نسبت به حادثه مذکور پرونده جنایتی آغاز کرده شده، گمانبران در حبس پیشکی قرار دارند.
تشکر مولاراجا برای خبرها. دوستی عزیزی آینده ساز رو یک باره با خبر و مطلب های دیگر خسته نمی کنیم و پیشنهاد دارم حالا یک پاره آهنگ بشنویم.
بله، آهنگ هم آهنگی البته آرام و دلنشین است از نگینه منقول و که در وصفی پسرش سروده است.
بکفتران دانه بی پاشی دانی سواب خود بکاشی افتاده که من شامی ما سهر شد کفتری سپید از لانه بدر شد برخیز با هم یک جای باشه به کفتر آن دانه بپاشی، دانی ثوابی خود بکاشی. افسانه ای که خواندم به بالینه، برای خوابی آرام و شیرینه. حقیقت بود از زندگانی، تا خوب و بد را تو بدانی، قدم براهی بد نمانی. شامی ما سهر شد، دفتری سیبه از لانه بدر شد. برخیز با هم یک جای باشه، به کفتران دانه بپاشه، دانی ثواب خود بکاشه. افتاده که من شامی ما سهر شد، دفتری سیبه از لانه بدر شد.
دیگینه آوازخانی معروف و یک مادر جوان است که توصیفی پسرش را میکند، ولی ما حالا در برای یک مادر گزارش میشنویم که با گمان قتل دو فرزند اخیراً بازداشت شد.
مولوده عادلوا ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان با اتهام زهرآلود کردن و به مرگ رسانیدن همسر و دو فرزند خردسالش به حبس گرفته شده است. یک منبع از دوتیتونی ولایت ختلان روز 12 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نسبت به رو بر اساس ماده 104 یعنی آدم کشی پرونده جنایی باز کردند. با عادلوا از 15 تا 25 سال زندان تهدید میکند.
قصه این مادر و مرگ مرموز فرزندان او را ما چند ماه پیش در آینده ساز مفصل شنیده بودیم. خانواده نورعلی و از اولی دعا داشتند که در مجموع چند عضوی آیله اونها بعد تناول غذا و حسیب زهرآلود شدند. اونها در این کار کلین خانواده را گمان بر می دانستند و از اون شکایت می کردند که با وجود مرگ دو کودک مولوده هنوز در آزادی است و مقام و چوره ای نمی بیند.
حالا در برای سرگذشتی این مادر گزارش داریم از همکارمون محمود جان رحمتزاده.
یک منبع در دوتیتون ولایت ختلان روز 12 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت نسبت به او بر اساس ماده آدمکشی پرونده جنایی باز کردند. با عادلوا از 15 تا 25 سال زندان تهدید میکند. بسکول 3 ساله و ماهینوی 6 ساله دختران مولوده عادلوا، ماه ایول و شوهرش قربانعلی نورعلیف در اولی ماه سپتامبر امسال بر اثر زهرآلودچوی درگذشتند. هم صحبت ما در دادستان ولایت ختلان گفت حبس مولوده عادلوا پس از تشخیص دوباره جسدها صورت گرفته است. عادلوا در آغاز به گناه خود اقرار شده بود، بعدن اون را انکار کردند. بنابر این دادستان ولایت حادثه را دوباره تفتیش کرد و پس از اثبات دست داشتن زن در این جنایت او را به حبس گرفت. شهر داد او شوهر این زن قربانعلی نورعلیف که تابستان امسال دو فرزندش را به خاک سپرد روز 9 سپتامبر از دنیا درگذشت. پزشکان در خلاصه های ابتدایی خود سبب فوت مرد خانواده را زهرآلودچوی گفته بودند. مقامات بعد تحقیق حادثه و تشخیص معین کردند که قربانعلی نورعلیف 38 ساله از استعمال یک نوع زهر که بیشتر در پختزار استفاده می شود در گذشته است. شریفا نورعلیف و خواهر قربانعلی نورعلیف گفت که آنها از اول مولوده عادلوا را در مرگ دو دختر و همسرش عیبدار می دانستند و حالا نیز به مجازات او پافشاری دارند.
می خواند را او آدم گناهگار اما در از ورسیم خودش خواهشی که ما کردم.
افزود او قربانعلی نورعلیف هم قبل از وفات در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفته بود که در مرگ دخترانش مولوده عادلوا را گمانبر می‌داند. نورعلیف آن وقت ادعا کرد که در مجموع چند عضو آیله آنها با شمول خواهر و خواهرزاده‌هایش پس از تناول غذا و حسیب زهرآلود شده معالجه گرفته‌اند. خودی مولوده عادلوا که از جانب خویشاوندان شوهرش در زهرآلودکنی آنها گمانبر می‌شود، قبلا گفته بود که خبر در گذشت همسرش را بعد دو روز حادثه شنیده است. عادلوا گفت که خود را گناهگار نمی‌حسابد چون نمیتوانست قصد جانی فرزندانش کند. پیوندان مولوده عادلوا نیز در این قضیه او را بی‌گناه می‌دانند. آنها ادعا دارند که خود مولوده عادلوا نیز زهرآلود شده تا 5 ماه اخیر در خانه مادرش تبابت می‌گرفت. قدمشو یکی از نزدیکان مولوده عادلوا گفت:
همین اپای ما بیچوره میگه که ما که دیگه یگان قوت درمانی ما نمون دین هزار سومون بیچوره تو تبابت تو این سوز هزار رئیس دادگاه یک از بعدو در نهرس همیزو میگم دخترمون مرده شبیران ما اید خداوان ساعت ویز روزیم.
یکی از این نروشنی ها مربوط به اتهامی زهرآلود کنی اعضای اویلا می باشد. با یک سوال رادیوی آزادی مولوده عادلوا قبلا گفته بود که به همسرش زندگی آسوده نداشت و از جانب همسرش پیوسته اذیت می شد. اتهامی که سنجیدن آن بعدی مرگ همسر دشوار می شود.
تشکر از محمود جان. در گزارش قبلی ما در این باره مقامات گفته بود در رابطه با این قضیه با گمانی تلاش خودکشی با فرزندان نسبت این زن پرونده باز شده است، ولی به خاطر فرزند خردسال داشتن او در آزادی بود آن زمان.
حقیقت و خلاصه نهایی مربوط به این قضیه را تفتیشات و دادگاه معین خواهد کرد.
بله سروین، ضمناً آرایش نوی موی زبید است. است یک عکس گیریم در جریان برنامه.
اوه بیا ضمناً زرنگس، همین مو تو فقط درباره آرایش موی دخترها میگیم و در برنامه به فکرم بچه های شنونده رو خفه میکنیم. یکم بار درباره مودی لباس و موی سری جوان پسران هم نگفتیم به فکرم.
مشکل نیست سروینوس خواهی، حاضر میگویم. در ضمن خبرش هم هست، حاضر طور خود جوانان میگویند برخی میخواهند که در ظاهر به شهرداری دوشان بمانند باشند و در آرایش موی سر هم با او پیروی میکنند.
همین با یک طرف گردانیدن موی و بلند زب دادن اون رو در نظر داری زرنگیز؟
بله سرینو، سرتراش ها این رو شکل کلاسیکی آرایش موی میگویند و در یک روز دستکم تا 4 جوان از اونها میخواسته است که موی سرشون رو به مثل موی سری رستمی مومالی آرایش دیند. در برای مودی نوی زب دادن موی پسران و این که چرا میخواهند مثل شهرداری دوشنبه مویشون رو آرایش دیند، همکاری ما افسانه کبیرشو گزارش دارد.
رستم امامعلی پسر کلونی پرزیدنت امامعلی رحمان از ماه ینوری سال 2017 رئیس شهر دوشنبه است و بیش از یک سال باز پیوسته در نوار تلویزیون های دولتی ظاهر می شود. رمضان روزیقوف ساکن جوان پایتخت سری چند وقت به سرتراش خانه رفته موی خود را آرایش خاص می کند. این آرایش موی از یک طرف بلند بوده از کنجی چپ یک خطی راست می گذارند و به آرایش موی سر رستم امامعلی مانند است. رمضان باری اول چون این طرز آرایش موی را در جشن عروسی یکی از دوستان نزدیکش تجربه کرد و بعد این قرار نمود چنین شیوه آراستن موی را ادامه دهد. چون این زب دادن موی به گفته رمضان بیشتر از همه با لباس رسمی مناسب است و بسیار همسالانش حال موی خود را به همین شیوه به ترتیب می دارند.
پچوسکش هم خلیه همه می سالده هم چکدم به هوای چی میکنم اول پاس بود بعد خیلی بلان کردم اول هم پاس ده که با بلان باشه با فکرم با خوشتر می شده برای پچوسکه بلان کردم.
استوی سرتراش خواست مشتری همیشگی خود از هابدین شمسیدین را خوب می داند. این دانشجوی سال پنجم دانشگاه آموزگاری پایتخت هفته 3 دفعه برای زب دادن مویش به این سرتراش خانه می آید. می گوید وقتی از تلویزیون سیمای رئیس شهر را می بیند می خواهد که مثل او آرایش مناسب موی و سر و لباس رسمی داشته باشد. بندشه از هابدین رستم امامعلی در چشم او و بسیار همسالانش نمونه یک رهبری جوان موفق است.
جوان یکی از رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه پیشتسکه که میبینن حقانی زیبانده است، خوشرو است. در نتیجه ما هم میخواییم که با مثل اوه همیخواییم توزه و ازوده و فسان همیخواییم پیشتسکه خوشرو کرده گردیم. برای ما هم قدر چی است؟
عبدالله سرتراش که در مرکز شهر دوشنبه کار میکند روزی موی سری از 4 تا 5 جوان را با شیوه آرایش رستم امامعلی تهیه میکند. نرخ این نوع آرایش موی که کمی زحمت بیشتر را طلب میکند گرانتر است. او میگوید این نوع آرایش موی نیم ساعت وقت میگیرد. او میگوید
جوانوی میبین کمتر موی سرشون پسته با همونان میکنیم خیلی با میفهمونیم که مقصد بلندتر کنندم موی سرشون کمتر بلندتر کنم بعد خودمون
برخی از همصحبتان رادیوی آزادی میگویند آرزو دارند آنها هم در جوانی بتوانند مثل رستم امامعلی در مقام و مرتبه های بلند کار کنند، در میان جوانان شناخته شوند و دیگران هم به آنها تقلید نمایند. ولی ایده دیگر میگویند برای موفق شدن انسان باید روح و روش و استعداد خود را کشف کند تا دیگران از او عبرت بگیرند. تقلید چی در کار؟ میگوید اشرف ساکن 23 ساله دوشنبه که در آینده میخواهد صاحب کاری موفق شود. با برخی از روانشناسان میگویند در همه دور و زمان جوانها که در جستجوی راه و شیوه زندگی خود هستند، آگاهانه و یا ناآگاهانه از شخصیت‌های معین برای خود الگو می سازند. این شخصیت ها برایشان در شیوه رفتار و صحبت، انتخاب کسب و هم نمودی ظاهری نمونه عبرت می شوند. رستم امام‌علی پسر کلونی رئیس جمهوری تاجیکستان ماه ینوری سال 2017 در 29 سالگی شهردار دوشنبه تعیین شد، ولی از این پیش او را جامعه نخست به حیث یک حامی فوتبال ملی، رهبر خدمات گمرک و رئیس اجانسی مبارزه با فساد می شناخت. یک روانشناس هم صحبت رادیوی آزادی گفت پیشرفت های کاری او در مقام های بلند دولتی هوس و میل بسیار دیگر جوانان را بیدار می کند و به همین خاطر حداقل با طرز لباس پوشی و آرایش موی می خواهند به او مانند باشند.
تشکر از افسانه. گزارشی آینده ساز درباره آرایش موی سری جوان پسران را در سامانه آزادی نقطه آرک هم مطالعه و تماشا کنید و نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
اما حالا در آینده ساز یک پر آهنگ می شنویم.
غیزال اینایت آوازخان افغان را شنیدید. در ادامه بررسی های حکومت افغانستان در مورد ادعای آزار جنسی بازینگران تیم منتخب زنانه فوتبال این کشور، دوستیتون کل افغانستان رئیس فدراسیون فوتبال و شماری از مسئولان دیگر این نهاد را از مقام هایشان برکنار کرده است.
از این پیش پرزیدنت افغانستان اشرف غنی روز 3 دکبر با ورزشکاران زن و مرد در کمیته ملی المپیک ملاقات و افزار را بررسی کرد و با ورزشکاران وعده داد که حادثه را جدی تحقیق میکند. او به دادستان کل کشور دستور داد که اطلاعی مربوط به بدخلاقی جنسی نسبت زنهای ورزشگر را تحقیق کند. غنی در یک اظهارات گفت که هیچ‌یک چنین رفتار علیه ورزشگران زن یا مرد قابل قبول نیست.
گزارش همکاری ما امردین علیموف را در این باره میشنویم.
باریلوای کرامالدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال آن کشور همچنین دبیر کل معاون مسئول کمیته دروازه‌بان ها و همچنین مسئول ارتباطات ولایتی فدراسیون فوتبال این کشور از کار سبک دو شدند. جمشید رسولی سخنگوی دوستان کل افغانستان با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت که این اقدام بر اساس پیشنهاد هیئتی که برای تحقیق این حادثه تشکیل شد صورت گرفته است. درباره بدرفتاری جنسی در تیم منتخب زنانه فوتبال از جانب منصبداران فدراسیون فوتبال افغانستان اولین شده روزنامه بریتانیایی زه گواردین اطلاع داد. خالد پاپال کاپیتانی پیشین تیم منتخب زنانه فوتبال افغانستان به این رسانه گفته بود منصبداران آماده بودند برای خاموشی فوتبال با زنان پول دهند و با آنهایی که ناراضی اند فشاری جسمانی می آوردند. خود پاپال مجبور شده است که افغانستان را ترک نماید. این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنانه افغانستان با یکی از موارد اشاره کرده و گفته است چند پیش در اردوی تمرینی اردن زمانی که یکی از بازیکنان زن صدمه دید یکی از مربیان به اتاق او رفته و بدن این بازیکن را به زوری لمس کرده است. روزنامه زه گواردین در گزارش خود از قبل چهره‌های دیگر در دسته فوتبال زنانه افغانستان نوشته است که بدرفتاری جنسی در داخل افغانستان از جمله در قرارگاه فدراسیون فوتبال و نیز در یک کمپ تمرینی در اردن در ماه فوریه صورت گرفته است. خالد پاپال کاپیتان دسته ملی فوتبال دختران افغانستان در مصاحبه با رادیوی آزادی نیز مسئولین فدراسیون فوتبال این کشور را به آزار و اذیت جنسی برخی از بازیگران این دسته متهم کرد. خانم پاپال گفت درباره برخی رفتارهای جنسی ویدیو و عکس در اختیار دارد که آن را در اختیار فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا گذاشته است. فیفا نیز پیش از این گفته بود اتهامات بدرفتاری جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان را بررسی خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز پس از رسانه‌ای شدن این قضیه در ملاقات با مسئولین فدراسیون فوتبال آن کشور گفته است در صورت اثبات شدن این اتهام با مرتکبان شدیدترین جزا داده خواهد شد. اتهام بدرفتاری جنسی در نسبت دختران فوتبال باز از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان رد شده است. برخی از بازیکنان دسته ملی فوتبال افغانستان نیز در مصاحبه با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفتند اتهامی وارد شده اساسی ندارد. آنها همزمان گفتند حکومت افغانستان باید ادعای بدرفتاری جنسی در فدراسیون فوتبال را همه جانبه بررسی کند. سلیمان بابکلانوف سرمربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان امروز 11 دکبر به رادیوی آزادی گفت که با تیم ملی زنانه افغانستان خوب آشناست. با گفته وی در مسابقه بین المللی که آن را سازمان فوتبال آسیای مرکزی از 23 نوامبر تا 1 دکبر سال جاری در تاشکند برگزار کرد با تیم افغانستان رقابت کرده با حساب 5-0 غالب آمده است. متخصص فوتبال تاجیک بابکلانوف که از 15 سال به این طرف تیم منتخب زنانه فوتبال کشور را رهبری می نماید از خبر بدرفتاری جنسی در نسبت بازیگران تیم ملی زنانه کشور همسایه اظهار تصرف کرد. بابکلانوف که در افغانستان باشگاه های فوتبال لیگ برتر این کشور را تمرین داده است از رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان کرامالدین کریم که این نوع ورزش را در افغانستان رشد داشته است ستایش کرد.
با گفته این متخصص فوتبال که با آزادی صحبت میکرد در طول 15 سال فعالیتش رو به حیث سرمربی دسته منتخب زنانه تاجیکستان یگان حالت بدرفتاری نسبت دختران فوتبال باز از جانب کسی را مشاهده نکرده است. او میگوید به دختران چون پدر مناسبت میکند و در نزد والدین آنها هم جوابگر است.
دوستی عزیزی آینده ساز، این مطلبی ما رو در سمونه آزادی نقطه ارگ بخونید و نظر نویسید.
ما حالا یک سری میزنیم به روسیه که آنجا میخواهند یک آیله تاجیک رو اخراج کنند. نجیب کلانوه مادری چهار فرزند میگوید دو سال پیش اجازه موقتی استقامت رو به دست آورد. اما حالا مقامات مربوطه او رو به آن عیبدار میکنند که سندهایش ساخته است و باید روسیه رو ترک نماید. همکاری ما کیو مرسیا تو در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
نجیبه چند سال باز در ولایت توله روسیه زندگی میکند. چند پیش از نوع تلاش دریافت حجت مربوط به جای اقامت، نجیبه حجاب پوش مورد توجه کارمند خدمات فدرالی امنیت یا FSB قرار گرفت.
او از من پرسید کی به سوریه می رود؟ من در جواب گفتم اگر من حجاب می پوشم معنی آن را ندارد که من می دانم که کی به سوریه می رود و کی نه. من به او گفتم شما حق ندارید به من چنین سوال ها بدهید.
بعد از این صحبت به طور اسرارآمیز ثبت موقتی جای زیست و یا خود RVP نجیبه از مخزن اطلاعات غیب زده است. نجیبه می گوید از این پیش بارها کارمندان پلیس سندهای او را تفتیش نموده و یگان قانون ویران کنی را آشکار نکرده بودند.
من هیچ عیبی ندارم. اگر من مطمئن می بودم که حجت‌های من تقلبی اند برای گرفتن اسناد مراجعه نمی کردم. در همه جا حجت‌های مرا می سنجیدند. یگان مشکل نداشت. من سندهایم را در طول گرفته بودم.
اما در خدمات فدرالی امنیت روسیه مطمئن هستند که اسناد نجیبه ساخته بوده و RVP او قلبکی است. نجیبه میگوید از ناچاری به شعبه خدمات امنیتی فدرالی مراجعه کرد. پسری کلونیاش که 16 سال است تا به حال شناسنامه ندارد و با این سبب میتوانند او را از آموزشگاه خارج کنند. او در بخش مهندسی و با بهای اعلی تحصیل میکند، حتی استیپندیه میگیرد. اکنون با قرار دادگاه او را همراه مادر و دو خواهر و برادرش میتوانند از کشور اخراج کنند. خلید میگوید تصور نمی کند که چگونه با ندانستن زبان در تاجیکستان تحصیل خواهد کرد.
من زبان را خوب نمی فهمم. با زبان تاجیکی حرف زدن نمی توانم. در تاجیکستان برای من همه چیز نو خواهد بود. البته نوگونی خوب است، اما من در اینجا عادت کردم.
سندهای نجیبه حالا در دست پلیس است. او برای کمک به حامیان حقوق مرکزی مموریال مراجعه کرد. حامیان حقوق تلاش دارند که قرار دادگاه را درباره اخراج بیکار کنند.
من به دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد نقض کنوانسیه شکایت میبرم. در این قضیه کنوانسیه 8 حقوق به حیات اویلوی، همچنین کنوانسیه در مورد حقوق کودک ویران شده است. کودکان این زن در روسیه تولد شدند. آنها از حدود این کشور یگان بار بیرون نرفتند.
نجیبه همه دارایی هایش را در تاجیکستان فروخته و در ولایت مسکو منزل خریده است. اکنون او جای برای رفتن ندارد. 16 سالی زندگی خوشبختانه در روسیه میتواند بنابر تنگ نظری افراد الهیده در یک آنی واحد به پایان برسد. حالا تمامی خانواده در حالت نامعینی قرار دارد و چنین وضعیت به حالت روانی مادر و فرزندان به تاثیر نیست.
تشکر کیوم مرسیاتو بود که از مشکلی یک مهاجر زن تاجیک و اویله او در روسیه میگفت. دوستی عزیزی آینده ساز، امروز برنامه ما با همین مطلب آخر میرسد.
در برنامه های آینده ی آینده ساز ما شما را انتظاریم و حالا فقط میگویم خدا نگهدارتون. خیر.
نازنین عشق منی در باغ گل زیباتری، نازنین با خندات از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، نازنین بهترین رفیق و یار و یاوری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، تنی تو عطر بهار رنگ گلی نیلوفری، نازنین عشق منی در باغ گل زیباتری، نازنین با خنده و از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری، یار از خنده را خنده کن بر زندگی، مستانه شو در این سرا، روز دم غصه مخور تا قد، یار از خنده را خنده کن بر زندگی، مستانه شو در این سرا، خنده کن بر زندگی، مستانه شو در این سرا، نازنین عشق منی در باغ گل زیباتری، نازنین با خنده و از عاشقت دل میبری، نازنین درد مرا درمان کنی با دل بری، نازنین چشمانی تو جام شراب ساغری،
نازنی.